Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
من منحصر به فردم. من شبیه بقیه افراد معمولی نیستم. من جون 5 نفر رو گرفتم و بیشتر عمرم تو زندان بودم. من آدم بسیار خطرناکیم. این صحبت‌های ترسناک متعلق به یکی از خطرناک‌ترین و فراموش نشدنی‌ترین آدمکش آمریکا. کسی که شخصیتش اونقدر کاریزماتیک و مجاب کننده بود که نه با اسلحه آدم می‌کش، نه با چاقو، نه با تبر. بلکه وسیله آدم اطرافش بقیه رو می‌کشه. من دارم در مورد چارلز منسون حرف میزنم که مشهور به وادار کردن آدم‌ها به قتل. اعضای فرقه منسون مشهور به خانواده به فرمان چارلز منسون 7 نفر رو به قتل رسوندن. معروف‌ترین این قتل‌ها تو بورلی هیلز خیابون سیل اوی شماره 1050 اتفاق میفته. تو این خیابون شارون تیت که یه بازیگر زیبا و سخت‌کوش بود همراه شوهرش رومن پالونسکی که کارگردان جوان و مشهوری بود زندگی میکردن. تو 9 آگوست سال 1969 چون آقای پالونسکی به خاطر فیلمبرداری به اروپا سفر کرده بود، فقط همسر شارون که فرزند اولش رو 8 ماه باردار بود و دوستاش که برای مراقبت پیشش اومده بودن تو خونه بودن. تا قبل از طلوع خورشید شارون، فرزند توی شکمش و 4 تا دوستی که پیشش بودن به دست پیروان چارلز منسون کشته شده بودن. شوک کشته شدن بازیگر جوان و باردار ترس و وحشت رو به هالیوود آورد و داستانم به همینجا ختم نشد، بلکه فردای اون روز روزماری و لو لابینکا هم به قتل رسیدن. این بار هم منسون کوچکترین حرکتی رو خودش انجام نداده بود، فقط کافی بود لب تر کنه تا پیروانش برن و بدون ذره ترحم قتل عام کنن. فقط در 2 روز پیاپی خانواده منسون 7 نفر رو کشته بودن. منسون رو نمیشه یه قاتل زنجیره‌ای دونست. اون برعکس بقیه قاتلا نه قربانیاشو با چاقو میکشه نه خفهشون میکنه. اون فقط رهبر یه فرقه بود. شخصیتش چنان کاریزماتیک بود که پیروانش رو وادار میکرد به جای اون آدم بکشن. همین توانایی عجیب اون به عنوان یه رهبر فرقه و مجاب کردن مریداش به قتل اون رو اینقدر به یاد موندنی کرده. چطور منسون میتونست مردان و زنانی که به نظر معمولی و نرمال میمدن رو راضی کنه که کلمه به کلمه حرفاشو بخونن؟ منسون که بچه یه مادر بیمسئولیت بود چجوری تونست رهبر یکی از مرگبارترین فرقه های آمریکا بشه؟ اسپانسر قسمت رادیو عجایب لحظه نگاره. الان تو شرایط کرونا دیگه نمیشه رفت به رویدادی، نمیشه کلاس حضوری برقرار کرد، نمیشه حتی جلسه های حضوری گذاشت. از طرف دیگه اگه قرار باشه جلسه آنلاینی برگزار بشه یا یه رویداد آنلاینی برگزار بکنیم، خب اکثرمون میدونیم دیگه تحریمیم، فیلتریم. هر موقع بخوایم از این سیستم های معتبر خارجی استفاده بکنیم با یه مشکل اساسی روبرو میشیم. اونم چیه؟ قطع شدن مداوم این برنامه ها. حالا ما مجبوریم از فیلتر شکن استفاده بکنیم گاهی. خب فیلتر شکن ها یه وقتای کار نمی کنن. یه وقتایی به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره نمیتونیم به طرز کامل از یک سرویس استفاده بکنیم، یا نمیتونیم هزینه خرید اون سرویس رو انجام بدیم. پس راه حلمون چیه؟ راه حلمون استفاده کردن از سرویس‌های مثل لحظه نگار. لحظه نگار این امکانو به شما میده که بدون این که تو هیچ جلسه قطع بشید، جلسه خودتون رو برگزار بکنید. شما میتونید تعداد زیادی آدم رو به این جلسات خودتون بیارید و جلساتتون رو برگزار بکنید. همچنین شما میتونید از طریق لحظه نگار کسب درآمد هم داشته باشید. اگه دوست دارید بدونید واقعا لحظه نگار چجوری کار میکنه یا میخواید ازش استفاده بکنید الان، فقط کافی به سایتشون سر بزنید. آدرس سایتشون هم توی توضیحات این اپیزود قرار گرفته. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 24م رادیو عجایبه. اگه قسمت قبلی رادیو عجایبو شنیدید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق، یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگه قسمت قبلی رادیو عجایبو نشنیدید، خب پس تأخیر نکنید. اولین کاری که میکنید، میرید سراغ اپای پادگیر، رادیو عجایبو سرچ میکنید، منو پیدا میکنید، فالو میکنید و از اونجا به بعد میتونید منو هر ماه با یک اپیزود بشنوید. اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت مالی بکنید، سایت هامی باش هست، میتونید از اون طریق وارد بشید و هر مبلغی رو که دوست دارید برای بنده واریز بکنید. لینک هامی باش هم در متن توضیحات اپیزود قرار گرفته. ولی بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که منو به بقیه دوستاتون، به بقیه کسایی که فکر میکنید مثل شما من رو میتونه گوش بده و دوستم داشته باشه معرفی بکنید. این بزرگترین حمایت شماست. بازم مرسی. توضیحاتو خیلی کمتر میکنم. قسمت جدیدم رو شروع. قبل از اینکه برسیم به اینکه چه چیزی منظورم تبدیل به یه رهبر فرقه موفق کرده، بیاید اول ببینیم خود فرقه یعنی چی. اگر یادتون باشه تو قسمت جادو در مورد موضوع من حرف زدم و گفتم برای کارت معنی وجود نداره. در واقع برای فرقه یا به انگلیسی کارت هیچ وقت معنی که همه سرش توافق داشته باشن وجود نداشه، یعنی ریشه‌ای بر این کلمه وجود نداره. با این حال یکی از تعریف فرقا گروهیه که از یه دین اصلی نشأت گرفته اما تعریفشون با تعریف دین اصلی متفاوته. مثلا فرقای اسلام اصل دین اسلام رو مثل قرآن و پیامبر بودن محمد رو قبول دارن اما تو جزئیات با هم متفاوتن. فرقای دینی بیشتر اوقات ترجیح میدن به جای اینکه بهشون بگیم فرقه، بهشون بگیم جنبش‌های نوپدید دینی، یا به اختصار انگلیسیش NRM. و اینکه اینم بگم دیگه، فرقا ذاتاً بدنهاد و خطرناک هم نیستن، اما اینم باید در نظر داشت دیگه که همه فرقه ها هم دینی نیستن. مثلا طرفداری سفت و سخت یه برنامه تلویزیونی یا یه خواننده هم میتونن به عنوان یه فرقه به حساب بیان. مثلا طرفدار کی‌پاپ کره‌ای یا طرفدارای فیلم‌های استار وارز تو دنیای الان به عنوان شاخص‌ترین فرقه‌های شناخته شده دنیای سرگرمی حساب میشن. در هر صورت برای اینکه برسیم به مفهومی که برای این قسمت هم مناسبه، از تعریف رابرت لیفتون که یه روانپزشکی استفاده می‌کنه. اون از واژه فرقه مخرب استفاده کرده. فرقه مخرب به فرقه گفته میشه که به صورت سازمان یافته به اعضای خودش یا دیگران آسیب میرسونه یا آنها رو میکشه. تو طول تاریخ رهبرای فرقه مخرب زیادی زندگی میکردن، اما رهبران فرقه مخرب تو آمریکا تا سال 1960 و 70 توسط عموم شناخته شده نبودن. چارلز منسون یکی از اولین رهبران فرقه های مخرب بود که دستگیر و رسوا شد. مارگاریت سینگر روانشناسی دیگه‌ایه که شهرتش تو تحقیق در مورد فرقه هاست. میگه که برای شناسایی یه فرقه مخرب باید به دنبال سرمنشأ فرقه و نقش رهبر اون باشیم. خب اصلا جام واضح‌تر شد دیگه. برای شناخت دقیق خانواده منسون باید یه نگاهی بندازیم به چارلز منسون اصلا چطوری فرقه خانواده رو پایه‌گذاری کرد. با اینکه چارلز منسون در نهایت یکی از بدنامترین فرقه‌های تاریخ معاصر رو پایه‌گذاری کرد، ولی خانواده خودش خیلی معمولی بودن. مادر بزرگش نانسی مدوکس زن بسیار مذهبی بود، یه مسیحی اصولگرا که کتاب مقدس رو مو به مو تو زندگیش اجرا می‌کرد. نانسی و شوهر چارلی همراه با فرزندانشون گلنا، آیلین، لوتر و کوچکترین دخترشون ایدا کاتلین تو اوشلند اوهایو زندگی می‌کردن. اما زندگی روی بد خودش رو به این خانواده نشون داد. شوهر نانسی چارلی تو سال 1931 در اثر ذات‌الریه درگذشت. تنها 2 سال بعد آیلین جوون درست بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان بر اثر احتناق سینه از دنیا رفت. نانسی زمانی که شوهر و دخترش از دست میده مذهبی‌تر هم میشه. اون تصمیم میگیره که دختر جوان‌ترش یعنی ایدا کاتلین رو جوری بزرگ کنه که تبدیل به یه زن اخلاق‌گرا و پرهیزکار بشه. اما در طرف مقابلش ایدا کاتلین که از این به بعد بهش میگیم کاتلین، از دنبال کردن راه مادرش هیچی عایدش نمیشد و علاقی هم به این کار نداشت. اون دلش نمیخواست لباس سنگین و رنگین بپوشه و بره کلیسا. اون دلش میخواست با لباس مد روز باشه، با دوستاش بره سینما، بره بار و برقصه. کاتلین مثل همه همسن و ساله خودش فقط دلش میخواست خوش بگذرونه. کاتلین دور از چشم مادرش شروع میکنه به کلاب رفتن و اونجا با پسر خوشتیب و 23 ساله‌ای به اسم اسکات آشنا میشه. کاتلین و اسکات با هم دوست شدن و کاتلین این رابطه رو از مادرش مخفی میکنه، غافل از این که اسکات خودش راز بزرگتری رو از اون مخفی کرده. اسکات متأهله و زمانی که تو سال 1934 میفهمه که کاتلین بارداره رهاش میکنه و میره. کاتلین تصمیم گرفت برای بچهش یه پدر دست و پا کنه. به همین دلیل با مردی اسم ویلیام منسون ازدواج میکنه. تو 12 نوامبر سال 1934 کاتلین پسری به دنیا آورد و اسم اون رو به یاد پدرش گذاشت چارلز مایلز منسون. کاتلین با اینکه ازدواج کرده بود و یه پسر هم داشت، اما هنوز یه نوجوان 16 ساله بود که نمیخواست خیلی زمانش رو با مادری کردن بگذرونه. اون چارلز رو به دوستا یا فامیل میسپرد تا بتونه با دوستاش بره مهمونی. حتی گاهی وقتا با برادرش لوتر میرفت بیرون و تا چند روز بعد بر نمیگشت. اینجا بود که مادر کاتلین نگران میشه و شک میکنه که نکنه بچه‌هاش با هم میرن و از مردم دزدی میکنن. و متاسفانه این شک خیلی زود به یقین تبدیل میشه. از اون طرف ویلیام منسون شوهر جدید کاتلین خیلی زود از غیبت‌های زنش خسته میشه و تو سال 1937 یعنی درست بعد از 3 سال اونو طلاق میده. این در حالیه که کاتلین اصلا اهمیتی به این جدایی نداد، چون مشغول این بود که پدر واقعی چارلز رو یعنی اسکات رو بکشونه به دادگاه تا بتونه ازش نفقه بگیره. اما تنها چیزی که از این دادگاه نصیبش شد فقط $25 پول بود، چون اسکات اصلا نمیخواست با بچه کاری داشته باشه. حالا سوال اینجا مطرح میشه که آیا چارلز بعد از پدرش به خاطر اینکه اونو تو کودکی ول کرده متنفر میشه؟ جواب محکم به این سوال خیلی سخته، ولی پرونده قتل حل نشده ای که تو سال 1969 رخ داده باعث میشه بعضی از مردم فکر کنن ممکنه چارلز واقعا از پدر خودشم کینه و دل داشته باشه. ماه می 1969، درست 3 ماه قبل از قتلی که خانواده منسون میکنن، کاراگاه اشلند مردی رو تو خونه خودش در حالی که یه چاقوی آشپزخونه هنوز تو سینش بود و به طرز وحشیانه تا سر حد مرگ چاقو خورده بود پیدا میکنن. اما این مرد کی بود؟ اسم این مرد بود داروین اسکات، برادر اسکات، یعنی عموی چارلز منسون. من جلوتر براتون توضیح میدم که قتل تیت نتیجه خشم و میل به انتقام چارلز منسون بوده. برای همین میشه احتمال داد که شاید منسون از پدرش به خاطر اینکه اون رو رها کرده بود و حتی تلاش نکرده بود که اون از اون کودکی بدی که داشته نجات بده کینه به دل داشته. اما قبل از اینکه منسون تبدیل به یه رهبر فرقه انتقام‌جو بشه، یه بچه بسیار آسیب دیده بود. ماه آگوست سال 1939 وقتی چارلز فقط 4 سال داشت، مادرش کتلین و دایش لوتر تصمیم گرفتن از مردی به نام فرانک مارتین دزدی کنن. کاترین و لوتر یه شب بعد از اینکه خیلی خوب مشروب خورده بودن، مارتین رو به یه پمپ بنزین میکشونن و بعد از کتک زدنش هر چی که باهاش بوده رو ازش میدوزن و لختش میکنن. اما چون نتونسته بودن هویتشون رو خوب مخفی نگه دارن، پلیس هم به سرعت میفهمه کیان و دستگیرشون میکنه. ممکنه چارلز شاهد این بوده باشه که پلیس اومده و مادرش رو دستگیر کرده. تو پاییز 1939 قاضی کتلین رو به خاطر همدستی در دزدی به 5 سال زندان محکوم میکنه. حالا که مادر چارلز زندان بود، بقیه اعضای خانواده با تصمیم میگرفتن که چه کسی سرپرستی چارلز رو به عهده بگیره. تصمیم به این شد که چارلز بره پیش خالش گرنا که با شوهر و دختر 8 ساله زندگی میکنه زندگی کنه. چون خونه اون از همه به زندانی که مادر چارلز توش زندانی بود نزدیکتر بود، بنابراین چارلز به شهر کوچیک و کارگری مکمیکن نقل مکان میکنه. بیشتر آدمای این شهر کارگرای معدن و یا حتی هم بودن. به محض اینکه چارلز مکمیکن میرسه، شروع میکنه به دردسر درست کردن برای خودش و خانوادش. چارلز از پسر همسن سال خودش جسه کوچیکتری داشت، اما اینو با اخلاق بدش جبران میکرد. اون همیشه دلش میخواست تو مرکز توجه باشه و وقتی هم بهش توجه نمیشد عکس‌العمل شدیدی نشون میداد. به نظر میرسید تنبیه اصلا روش اثر نداره، حتی کتک‌های شدیدی هم که بهش میزدن اصلا تأثیر مثبتی روی رفتار بعد چارلز نمیذاشت. چارلز 5 ساله مثل آب خوردن دروغ میگفت و اگه کسی مشش موقع دروغ گفتن میگرفت، همیشه تقصیر رو گردن یکی دیگه مینداخت. به خاطر زبان تیزش و هیکل کوچیکش، بچهای قلدر محله همیشه در حال اذیت کردنش بودن. دختر خاله 8 سالش سعی میکرد ازش محافظت کنه. مثلا یه بار چارلز با یه پسر بزرگتر از خودش دعواش میشه و داشت به شدت کتک میخورد. اون زمان بود که دختر خاله‌اش سر میرسه و به داد چارلز میرسه و برای دفاع از چارلز انگشت اون پسر رو گاز میگیره و فرارش میده. وقتی هم که معلم‌ها میبینن که این دختر آرومی که تا قبل از این حتی دعوا نکرده تو زمین بازی دعوا کرده، متعجب میشن و میگن مگه ممکنه همچین اتفاق بیفته. دختر خاله چارلز به معلم‌ها توضیح میده که داشته از پسر خاله کوچیک‌ترش دفاع میکرده. اما وقتی معلم‌ها از چارلز داستان میپرسن، چارلز میگه که اصلا من در جریان ماجرا نیستم، داره دروغ میگه دختر خالم، اصلا من دعوا نکردم. خبر خوبش اینه که معلم‌ها میدونستن که چارلز عادت داره دروغ بگه، برای همین حرف دختر خاله چارلز رو قبول میکنن رو و آزادش میکنن. اما در طرف مقابل دختر خاله چارلز میفهمه که ذات واقعی چارلز چیه، میفهمه که اون یه دروغگوئه که میخواد به هر قیمتی که شده از تقصیر فرار کنه و نمیخواد خودش رو مقصر جلوه بده. اما نمیدونه از چند سال بعد علاوه بر این ناامیدی از پسرخالش هم وحشت زده هم میشه. اتفاق زمانی افتاد که دختر خاله چارلز 10 و خود چارلز هم 7 سال داشت. خاله و شوهر خاله چارلز برای یه روز از خونه بیرون میرن و توقع داشتن که دخترشون تو نبودشون علاوه بر اینکه تو کار خونه کمک میکنه، از پسر خالش هم نگهداری بکنه. چارلز 7 ساله علاوه بر اینکه تو کار خونه به دختر خالش کمک نمیکرد، با تیغه داستی که از حیات خونه هم پیدا کرده بود نمیذاشت حتی کار خونه رو اون انجام بده. و وقتی هم که دختر خالش ازش خواست که تا از این کارش دست برداره و اون تیغه رو بذاره کنار، چارلز قبول نکرد. برای همین دختر خالش چارلز رو با لگد از خونه بیرون انداخت و درم پشت سرش بست. واکنش چارلز خیلی ترسناک بود. اون شروع کرد به جیغ زدن، با همون تیغه داستی شکلی که توی حیات پیدا کرده بود شروع کرد به کوبیدن به در. نگاهی که تو چشمای چارلز بود دختر خالش رو قانع کرد که اگه درو باز کنه حتما چارلز بهش آسیب میزنه. حتی تو این سن کم منسون نشون میداد که چقدر میتونه خطرناک باشه. صفاتی که چارلز منسون از خودش تو دوران کودکی نشون میده توی انسان بالغ میتونه به عنوان علائم روانپریشی یا سایکوپاتی در نظر گرفته بشه، علامی که تو رهبران و فرقه های مخرب شایع است. رابرت هیر که یه روانپزشکه، به این دسته صفاتی که روانپریشی از خودشون نشون میدن میگه خودشیفتگی خشونت آمیز که شامل دروغگویی شدید و بیدلیله، خودبینی، اقدام به تملق و فریب دادن دیگرانه، عدم توانایی پذیرش مسئولیت، انجام کار بدون فکر و از روی هوس، نداشتن قدرت همدلی و درک، نداشتن احساس مناسب در شرایط مختلفه و کلی موارد دیگه. صفات دیگه‌ای که روانپریشا همشون به نمایش میذارن عدم هدف گذاری واقع بینانه است. یعنی فرض کنید یه زندگی انگلی دارن و برای رسیدن به اون هدف هاشون تو زندگیشون سعی میکنن از دیگران استفاده کنن و رفتار بزهکارانه از خودشون نشون بدن. حالا با این حساب ما میتونیم بگیم چارلز منسون یه روان پریش بوده تو دوران کودکیش. ببینید روانشناسا کلا دوست ندارن به بچه‌ها بگن که روان پریشن و این برچسب به بچه‌ها اصلا نمیزنن، بلکه میگن که اون بچه داره نشونه‌های فقدان عاطفه رو از خودش نشون میده که یه سری علائم خاصی داره که دقیقاً شبیه به علائم روان پریشا، شبیه به همون علائمی که من قبلا براتون توضیح دادم. یعنی میشه گفت همون علائم رو نشون میدن بچه‌ها هم از خودش توی دوران کودکی. از یه طرف دیگه برسه یه تحقیق که انجام شده به این نتیجه رسیدن که احتمال بزهکار شدن و روانپریش شدن بچه هایی که فقدان عاطفه دارن تو زمانی که بزرگسال هستن 3 برابر آدم های عادیه. همچنین احصار میکنن که حدود 50% جرایم خشونت‌آمیز هم توسط روانپریش انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه بچه‌ای که فقدان عاطفه داره بزرگ بشه و درمان نشه دچار چی میشه؟ دچار روانپریشی میشه و خود روانپریشا هم حدوداً 50% مواقع آدمای بزهکاری هستن. یه نکته جالب دیگه هم که در مورد بچه‌هایی که فقدان عاطفه دارن اینه که اون اصلا به تنبیه هیچ واکنشی نشون نمیدن. یعنی سیمکشی مغزشون یه مقدار با ماها فرق میکنه. تنبیه حتی اگه شدیدم باشه روی اون اصلا اثری نمیذاره. خب حالا بیایم رفتارهای کودک چارلز منسون رو با یه کودکی که فقدان عاطفه داره یه مقایسه بکنیم. نظرتون به نظرتون آیا چارلز منسون هم نمادی از یک کودک فقدان عاطفه داره؟ واضحه ما نمیتونیم اعلام کنیم که چارلز منسون بیماره، اما خیلی از صفاتی که منسون تو کودکی بروز میداده شبیه کسایی که فقدان عاطفه دارن. مثلا دروغ گفتن همیشگیش، مثلا زیر کار در رفتناش، مثلا سری از کوره در رفتنش، بی‌تفاوت نبودن نسبت به تنبیه ها. کلا این علائمی که دست خوش نشون میده خیلی شبیه به علائم فقدان عاطفه است. پس حالا این علائم فقدان عاطفه رفتار منسون توجیه میکنه؟ ببینید لزوما نه. این خیلی مهمه که ما بدونیم منسون ممکنه مبتلا به هیچ نوع بیماری روحی قابل تشخیصی نبوده باشه. حتی همین فقدان عاطفه که من براتون توضیح دادم اگر تو بچگی درمان نشه تو بزرگسالی منجر به روانپریشی میشه. یعنی اگر تو بچگی درست باهاش برخورد بشه و درمان بشه هیچ وقت هیچ اتفاق بدی رخ نمیده. شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد که بگن خب چطور ممکنه منسون دچار هیچ بیماری روحی روانی نبوده باشه؟ مگه همه جنایتکارا و قاتلای مطرح و اون تو آدما دچار بیماری روحی نیستن؟ ببینید این یه تصویر غلط و رایجیه که خیلی ها دارن. یعنی شاید 90% جامعه به این فکر میکنن که آدمی که دست به قتل میزنه دچار یک مشکل روحی شدیده، یک مشکلی که قدیمیه، ولی اینجوری نیست. بیشتر قاتلا از بیماری روحی رنج میبرن، ولی یه دکتری هست به نام دکتر میشل استون که تو نیویورک روانپزشکه. یه روز تصمیم میگیره که یه مطالعه بکنه در مورد اینکه واقعا 10% از قاتلا دچار بیماری روحی هستن و شروع میکنه به ساختن یه بانک اطلاعاتی که شامل 200 قاتله که بیشتر از 1 نفر رو کشتن. حالا به نظرتون 10 نفرشون بیماری روحی دارن؟ تو این تحقیقاتی که این خانم انجام میده میفهمن که 25% اون کسایی که این کارو کردن علائم بیماری مثل اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی توهمی دارن. اینا کسایی بودن که اگر به موقع دارو میخوردن و داروی مناسب بهشون میرسید احتمالاً دست به این جنایت نمیزدن و درمان میشدن. 25% دیگه این گروه از یه ترکیبی از افسردگی و فقدان عاطفه رنج می‌بردن که شامل عدم توانایی همدردی و ناامیدی شدید بود. و خیلی جالبه 50% باقی مونده هیچ نشانه ای از هیچ بیماری روحی نداشتن. شاید الان بپرسید بگی خب الان چه فرقی بین یه آدم معمولی و یه آدم کشه؟ و باید یه چیزی وجود داشته باشه که بشه بین یه آدم کش و یه آدم معمولی تمایز ایجاد بکنه. باید بگم آره این تمایز وجود داره. ببینید بیشتر آدمکشا ممکنه یکی یا دو تا از نشونه روانپریشی رو تو خودشون داشته باشن، مثلا خودشیفتگی یا توهم، ولی ممکنه اونقدر قوی نباشه که به عنوان بیماری تشخیص داده بشه. ببینید یه چیزی باید وجود داشته باشه، مثلا بیمار ممکنه ویروسی در بدن ما زندگی بکنه که باعث مریضی ما بشه، ولی همون ویروس ممکنه تو بدن ما وجود داشته باشه و هیچ اتفاق بر ما نیفته، مثل اتفاقی که الان این روزها داره برای کرونا میفته. این ویروس در وجود بعضی ها ممکنه باشه، هیچ علامتی نداشته باشه و فرد هم نفهمه و یک روزی یک اتفاق ناگوار براش بیفته. این هم دقیقاً شبیه به اون میمونه. ممکنه افرادی که آدم کشن بیماری هایی مثل بیماری روانپریشی یا خودشیفتگی یا مقدار توهم داشته باشن، ولی به عنوان بیماری تشخیص داده نمیشه، به عنوان چیزی که وجود داره باهاشون. حالا از سر همین قضیه میشه گفت که چارلز منسون احتمالاً تو دوران کودکی یه سری علائم فقدان عاطفه رو از خودش نشون داده، ولی ممکنه اونقدر شدید نبوده باشه که به عنوان یه بیماری شناخته شده باشه. اما چه چیزی باعث میشه یه کودک نشونه های فقدان عاطفه رو به نمایش بذاره؟ بیشتر روانشناسا باور به این دارن که فقدان عاطفه کودک میتونه دلایل داخلی و خارجی داشته باشه. کودک ممکنه با حس همدلی و عاطفه به دنیا بیاد، اما به خاطر بد سرپرست بودن و محیط بد خونهشون در نهایت دچار بی‌عاطفگی کامل میشه. برای اینکه بتونه خودش رو در این محیط ایزوله بکنه، از محیط خودش رو جدا بکنه، بتونه در برابر اون محیط خشنی که داره دفاع بکنه، نیاز داره شبیه به اون محیط بشه ذاتاً بچه، و همین ممکنه کم کم بی‌عاطفه بشه. این بچه‌ها رو اگر ما از این محیط‌ها جدا بکنیم و دست اون والدین بد سرپرست و محیط‌های بدی که زندگی می‌کنن جدا بکنیم، توی محیط‌های درست بزرگشون بکنیم، احتمال بسیار بسیار زیادی، یعنی 100% ممکنه که این بچه به حالت نرمال برگردن و یه زندگی خیلی خوبی رو بتونن تجربه بکنن. اما دسته خطرناک‌تر اون بچه‌هایی هستن که تو خونه‌های پر از عشق و محله‌های امن زندگی می‌کنن، اما اونا حتی تو سن پایین نشونه فقدان عاطفه رو دارن از خودشون نشون میدن، مثل بچه‌هایی که تو محیط‌های بد بزرگ شدن. این بچه‌ها کلاً مدلشون با همه فرق می‌کنه، نه سیمکشی مغزشون با بقیه فرق می‌کنه، حتی از زمان نوپایی دنبال توجهن، برای همین به طور مداوم دارن دروغ میگن، به اندازه بقیه از خودشون عاطفه نشون نمیدن، اگه چیزی هم نیاز داشته باشن ناگهان دوست داشتنی و مؤدب میشن. خب حالا این رفتاری که ما از منسون میبینیم به نظرتون اکتسابیه یا موروثیه؟ ببینید جواب به این سوال خیلی سخته. با اینکه علائمی که چارلز از خودش نشون میده از زمان بچگیشه و حتی با کسایی که با محبت باش رفتار میکنن، مثلا مادر بزرگش هم بد رفتاری میکنه، ولی نمیشه اینو منکر شد که منسون زندگی سختی هم به عنوان یک کودک داشته. ببینید تجربیاتی که داشته تجربه آسیب زننده ای بوده. وقتی بچه بوده مادری رو داشته که حاضر نبوده اونو نگه داره، پیش خانواده‌اش، پیش دوست آشنا میذاشتش و میرفته به مهمونیاش میرسه. مادری داشته که جلوی چشمش دستگیر میشه. مادری داشته که هر بار برای دیدنش مجبور بوده بره به زندان. خب اینا برای یه بچه خیلی کوچیک خیلی آسیب زننده است. و تازه اینا تمام آسیبایی نبوده که چارلز تو کودکیش دیده. بذار یه خاطره وحشتناک تعریف کنم از زندگی کودکی چارلز منسون. تو 5 سالگی خاله چارلز تصمیم میگیره که اونو تو مدرسه ثبت نام بکنه و چارلز برای همین میره به مدرسه. اتفاقی که میفته تو مدرسه خیلی وحشتناکه. معلم کلاس اول چارلز یه خانومی به نام خانم وارنر که تو کل مدرسه به بددهن بودن و مسخره کردن و فحش دادن به بچه‌ها معروف بوده. کلاً آدم جالبی نیست این موجود. روز اول مدرسه خانم وارنر کل روز چارلز رو مسخره میکنه و بهش میگه که مادرش تو زندانه. چارلز با گریه به خونه میره و شوهر خالش هم که میبینه چارلز داره گریه میکنه میگه که گریه کردن فقط مال دختر است. به همین قضیه هم بسنده نمیکنه شوهر خالش و برای همین چارلز مجبور میکنه فردای اون روز یه پیراهنی که مربوط به دختر خالش یعنی جوان رو بپوشه و بره مدرسه که مثلا صفر شه و مرد بار بیاد. ببینید دهه‌های بعد چارلز منسون هنوز اون حس تحقیری که اون روز شوهر خالش با پوشوندن لباس دخترش و فرستادن به مدرسه‌اش بهش روا داشت رو یادش میاد. ببینید کاملا منطقیه که این خاطره برای چارلز منسون تاثیرگذار باشه. اینکه بچه‌ها لباس جنس مخالف رو بپوشن کاملا قابل درکه، بچه ها ممکنه بخوان در مورد هویت خودشون کنکاش بکنن، بدونن جنس های دیگه چیان، اینا رو میخوان بشناسن. اما اگر شخصی که نقش والد رو داره بچه رو مجبور بکنه که لباس جنس مخالف رو بپوشه، اونم برای تحقیر خیلی آسیب زننده است. ببینید تو تاریخ چندین قاتل سریالی معروف وجود دارن که تو بچگی مجبور شدن که لباس جنس مخالف رو بپوشن، چون آدمای بالغ که مسئول و سرپرستشون بودن مجبورشون کردن که این لباس ها رو بپوشن. آدم های مثل اد کمپر که میتونید داستانش رو تو پادکست ردرام و فیکشن هم بشنوید. منسون 2.5 سال پیش خاله و شوهر خاله زندگی کرد و تا این 2 سال 2 تا علاقه در وجودش شکل گرفت: علاقه به موسیقی و علاقه به اسلحه. انتهای سال 1942 مادر چارلز کتلین با عفو مشروط از زندان آزاد میشه و منسون هم رفت که در چارلستون پیش مادر زندگی بکنه. اوایل منسون واقعا از اینکه دیگه پیش خاله زندگی نمیکنه و میتونه راحت پیش مادر زندگی بکنه خوشحال بود. اما مادر منسون کم کم متوجه رفتارهای عجیب و غریب و ناراحت کننده بچهش میشه. مثلا میدید که دائما داره از مدرسه فرار میکنه. میبینه که با خانوم ها داره هی میچرخه این بچه. میره پیش خانوم ها، شروع میکنه تعریف تمجید کردن از اونا و مجبورشون میکنه که براش آب نبات بخرن یا بهش پول بدن. کمی بعد حتی رفتار چارلز هم حتی نگران کننده تر میشه. اون شروع میکنه به دزدی کردن. اگر هم کسی مچشو میگرفت، دزدی رو گردن کسی دیگه مینداخت. مادر منسون وقتی این قضایا رو میبینه، از مادر بزرگ منسون میخواد که بیاد کمکش بکنه که پسرش رو بتونه از این منجلابی که توش افتاده رها بکنه تا بیاد بهش کار درست و نادرست رو نشون بده. اما خب این پندای اخلاقی مادر بزرگ منسون هم تأثیر روش نمیذاره دیگه. چارلز کلن اعتقادی به این حرف رو نداره. در هر صورت همون جوری که قبلا گفتم، همون جوری که تنبیه تأثیر نمیذاره روی بچه های فقدان عاطفه، پند و اندرز و نصیحت کردن هم براشون تاثیرگذار نخواهد بود 100%. از این طرف دیگه یه چیز جالبم که وجود داره اینه که محققا به این باور دارن که بهترین راه برای انگیزه بخشی به یک کودک که مشکل کمبود عاطفه داره یا فقدان عاطفه رو داره سیستم جایزه دادنه. چرا؟ دلیل این که این بچه ها تا این حد احتیاج به انگیزه بخشی دارن اینه که مسیرهای ارتباطی مغز اونها بیش از حد بر پای پاداش گرفتن شکل گرفته. با این شرایط حتی اگه کودک احساس همدردی هم نکنه تو خودش، میشه با پاداش دادن و جایزه دادن بهش این انگیزه رو بهش داد که آقا تو کار خوب بکن، یه مقدار احساس همدردی در خود به وجود بیار، ما بهت جایزه میدیم. چیزی که 100% اینجا وجود داره، مادر چارلز منسون بلد نیست از این روش استفاده کنه. برای همین مجبور میشه که بچه‌اش رو بفرسته یه مؤسسه مخصوص پسران آسیب دیده که بتونه اخلاقیات و نظم رو به پسرش یاد بده. برای همین چارلز 12 ساله تو سال 1947 میره به مدرسه پسران جیبو که توسط یک گروه مسیحی به نام برادران صلیب مقدس اداره میشد. آموزگارای مدرسه جیبو تعریف میکنن که چارلز یه وقتای دوست داشتنی بود، یه وقتای هم دمدمی مزاج میشد و توهم توته برش میداشت. تو ماه دسامبر سال 1947 مدرسه جیبو به چارلز اجازه میده که تعطیلات کریسمس رو بره پیش اقوامش. پس چارلز 13 ساله ما پیشنهاد دختر خالش که دلش هم از قضا برای چارلز سوخته بود، بلند میشه میره خونه خالش و شوهر خالش. چارلز فرصت سوء استفاده از این موقعیت رو از دست نداد. به محض اینکه بزرگترها به کلیسا رفتن، سعی کرد که اسلحه شوهر خالش رو بدزده. رفتارهای غلط چارلز هی داره سریعا رشد میکنه و چند ماه بعد از برگشتن به مدرسه اون سعی میکنه از اونجا فرار بکنه. وقتی هم از اونجا فرار میکنه، شروع میکنه به سرقت مغازه‌های مختلف. به سرعت برای اولین بار دستگیر میشه. سال 1948 قاضی پرونده چارلز اون رو به معروفترین مدرسه پسران آسیب دیده کشور به اسم بویستان یا شهر پسران میفرسته. چارلز خیلی تو بویستان هم دووم نمیاره. در عرض 4 روز با یه پسر دیگه به اسم بلکی یه ماشین میدوزن و فرار میکنن و میرن سمت ایالت ایلینویز. اونا اونجا یه اسلحه جور میکنن و دوتایی سرقت مسلحانه انجام میدن. ببینید چارلز الان اون زمان چند سالش باشه خوبه، شده 14 سالش. با سن 14 سالگی دو نفری میرن از مغازه دزدی میکنن. در هر صورت بعد از یه مدت هم این دوتا تصمیم میگیرن که برای درآمد و زندگی کردن بهتر برن پیش عموی بلکی که یه دزد حرفه‌ای هم هست کار بکنن و دزدی بکنن با. یه سال بعدش ولی چارلز دوباره دستگیر میشه. یعنی تو اوایل سال 1949 اون رو میگیرن و دوباره مدرسه پسران آسیب دیده ایندیانا میفرستن. مدرسه جدید چارلز اصلا شبیه به مدرسه قبلی چارلز نیست. چارلز 14 ساله، این دفعه به جای زندگی کردن با بچه آسیب دیده باید با پسرهای زندگی بکنه که جوانترن و خطرناکتر. اونا انواع اقسام جرایم مرتکب شدن، جرایمی مثل خلافکاری های جدی، سرقت های مسلحانه، ضرب و شتم، حتی قتل نفس. داستان اون مدرسه خیلی وحشتناکه. کارمند و پسران بزرگتر به صورت روزانه به پسرای کوچیکتری مثل چارلز زور میگفتن و اونا رو میزدن، حتی بهش هم تجاوز میکردن. خود چارلز میگه که چند روز بعد از اینکه به مدرسه اومدم به طرز فجیعی بهم تجاوز شد.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قربانی تجاوز شدن تو سن پایین میتونه آسیب‌های روحی فراوونی رو تو فرد به وجود بیاره، مثلا اختلال استرس بعد از زایه یا اختلال گسستگی که یه مکانیزم دفاعی بعد از زایه رخ میده که ارتباط شخص رو با درجات مختلفی از محیط بیرونی قطع میکنه. شاس خوش توضیح میده که بعداً سر این قضیه به روح و روانش آسیب شدیدی وارد شده و حتی میگه که چطور طرز فکرش در مورد تجاوز تغییر داده. خود منصور در مورد این موضوع میگه که میدونی وقتی به یکی تجاوز میشه بعدش میتونه خودش تمیز بکنه. من احساس نمیکنم به کسی بی حرمتی بشه این وسط یا کار وحشتناکی انجام شده باشه. بعدش خودش تمیز میکنه دیگه، انگار اتفاقی نیفتاده. به همین راحتی. این روایت چارلز از تجاوز. از طرف دیگه معلمای مدرسه چارلز متوجه میشن که رفتارهای چارلز کاملا فریبکارانه است و این گزارش جالبو میدن. میگن که اون فقط وقتی کارهای خودشو انجام میده که میدونه یه منفعتی توش هست، اما همزمان مشخص میشه که چارلز داشت تو مدرسه خودش عذاب میکشه، اونم به خاطر محیطی که از نظر روانی بسیار آسیب زننده بود، جایی که مدام بهش تجاوز میشه و داشت اونجا کتک میخورد. چارلز بعدن توضیح داد که تو این شرایط بود که یک مکانیزم دفاعی برای خودش خلق کرده بود، یه حرکتی به اسم خلبازی. از اونجایی که هم کوچیک‌تر بود و هم قدرت زیادی نداشت، برای همین شروع میکرد وقتی که به سور میگفتن ادای دیوونه ها رو در آوردن، دستاشو تکون میداد و جیغ میکشید و قیافشو ترسناک میکرد تا بقیه بترسن و سمتش نیاد. چارلز تو همون یه سال اول فقط 4 بار سعی میکنه از مدرسه فرار بکنه و در نهایت تو ماه اکتبر موفق میشه با 6 تا از بقیه پسرها از مدرسه فرار بکنه. اما با اینکه سریعا پلیس دستگیرش میکنه ولی دست از تلاش بر نمیداره. سال 1951 وقتی که 4 سال 16 ساله شده با 2 تا از پسرهای دیگه یه ماشین میدوزن و از مدرسه باز فرار میکنن، ولی بعد از چند روز دوباره دستگیر میشن. بعد از اون 4 16 ساله به مدرسه ملی آموزش فرستاده میشه. اونجا هم شروع میکنه به فریبکاری و گول زدن مرد. کسایی که رو پرونده اون کار میکردن متوجه این رفتارش میشن و گزارش میدن که این پسر سعی میکنه نشون بده که داره خیلی سخت برای سازگار شدن با محیط تلاش میکنه، ولی در عمل هیچ کاری در این زمینه انجام نمیده. همونطوری که میبینین این رفتار چارلز به طرز خطرناکی شبیه کودکاییه که فقدان عاطفه دارن، مثلا اعمال بزهکارانه‌ای که انجام میده، دروغگویی‌های مداومی که انجام میده، فریبکاری‌های ماهرانه‌ای که داره بیشتر و بیشتر میکنه. این رفتار چارلز رو داره شکل میده. درصد چارلز یاد گرفته چجوری فریب بده. اون با فریب دادن یا بهتر بگم با خرد کردن روانشناس مدرسه شون نشون میده که چقدر تو زمینه فریب دادن دیگران پیشرفت کرده. روانپزشک مدرسه با اینکه شخصیت ضعیف چارلز رو قبلا هم تشخیص داده بود و تو پروندهش هم ذکر کرده بود، ولی یه گزارش جدیدی مینویسه که گزارش حاوی مطلبه. من حس میکنم پشت تمام این دروغ‌ها یه پسر حساس وجود داره که هنوز امید داره از گوشه‌ای از این جهان مقداری محبت دریافت کنه. چارلز تونسته بود روانپزشکش رو متقاعد کنه که همین مشکلاتش تو زندگیش به خاطر این بوده که مادرش ازش محبتش رو دریغ کرده. روانپزشک مدرسه باور میکنه که چارلز برای تغییر کردن فقط به یه مقدار افزایش اعتماد به نفس نیاز داره و پیشنهاد میده که اون رو به یه مدرسه دیگه با شرایط بهتر منتقل کنه. پس چارلز رو به مدرسه پل طبیعت منتقل میکنه. متاسفانه چارلز نتونست اون رفتارهای خوبی که تو مدرسه قبلی نشون میداد رو اینجا نشون بده و نتونستم زیاد دوام بیاره. چرا؟ چند روز بعد از اینکه به این مدرسه منتقل میشه، چارلز در حالی که یه چاقو تو دستشه و روی گلوی یه پسر دیگه گذاشته و در حال تجاوز بهشه دستگیر میکنه و بعد از این قضیه اونو به یه کانون بازپروری فدرال میفرستن. به اندازه خشونت‌های جنسی از خودش نشون میده که تو دسته بسیار خطرناک دستبندیش میکنن. به همین دلیل خیلی زود به یه مرکز امنیتی بالاتر منتقلش میکنن. چیزی که عجیبه تو این نقطه چارلز دیگه ترمز رو میکشه و سعی میکنه یکم اوضاع رو بهتر بکنه. خوندن نوشتن یاد میگیره، تبدیل به یه زندانی نمونه میشه تا حدی که بهش اجازه میدن تو سن 19 سالگی بره و با خاله و شوهر خالش دوباره زندگی بکنه. اون شروع میکنه توی مدت با مادر بزرگش به کلیسا رفتن و این کلیسا بود که ایده های اولیه فرقش رو به اون میده. ایده هایی که جهنم یه حفره بی انتهاست، ایده هایی که زنها باید از مردان اطاعت بکنن، اینکه افراد باید هویت خودشون رها بکنن. چارلز سعی میکنه توی مدت به مدرسه جدیدتر بره به نام مدرسه سانده که یه مدرسه دینی بود. سعی میکنه اونجا دوست پیدا بکنه، اما به صورت به خاطر صحبت هایی که در مورد خشونت و مواد میکنه هم کلاسی دیگه شو از خودش گریزون میکنه. بنابراین شروع میکنه به تقویت تنها استعدادی که داشت، یعنی فریب دادن دختران آسیب پذیر. مثلا یه بار که به خونه دختر خالش رفته بود، دختر خالش میفهمه که چارلز در حال دلبری کردن از یه دختریه که برای مشاوره اومده اونجا. چارلز بی‌دریغ از دختر تعریف و تمجید میکرد و دختر خالش هم فهمید که چارلز روی حساس بودن دختر حساب کرده و ازش داره سوء استفاده میکنه. دختر خالش وقتی شرایطو میبینه سعی میکنه از اون دور بشه و از اون رفتار چارلز هم بدش میاد و مجبور میشه کلا خونه رو ترک بکنه و بیاد بیرون. وقتی چارلز 20 ساله میشه هدفش رو یکم بالاتر میبره و شروع میکنه با یکی از دخترهای محبوب محله به نام روزالیلی ویلیامز قرار گذاشتن و تو 13 ژوئن 1955 هم بهش پیشنهاد ازدواج میده و با هم ازدواج میکنه. دیگه اینجا به نظر میسه چارلز تصمیم گرفته یه زندگی نرمال و معمولی رو برای خودش داشته باشه. شروع میکنه توی مک میکن کار کردن. چند تا دوست پیدا میکنه، یه کار برای خودش پیدا میکنه، شروع میکنه به یاد گرفتن گیتار. اما اوضاع همینجوری دووم نمیاره. همسر چارلز چند ماه بعد از ازدواج باردار میشه و چارلز هم برای درآمد اضافه شروع میکنه به دزدیدن ماشین. تابستون سال 1955 چارلز تصمیم میگیره که مک میکن رو ترک بکنه و به دیدن مادرش به کالیفرنیا بره. اون یه ماشین میدوزه و با همسرش تا کالیفرنیا رانندگی میکنه. چارلز مادرش رو میبینه و شروع میکنه به لذت بردن از زندگی تو لس آنجلس. اما خوشی همیشه برای چارلز ادامه نداره. اون ماشینی که دزدیده بود میشه پایان تمام خوشیای چارلز. چارلز این بار دستگیر و متهم به دزدی ماشین و انتقال اون به یه ایالت دیگه میشه که جرم فدرال سنگینی هم براش محسوب میشه. قاضی پرونده چارلز یه روانشناس داشته به نام دکتر ادوین مکنیل که با چارلز جلسه مشاوره میذاره و چارلز پیش اون ادعا میکنه که به خاطر اینکه همه زندگیش رو تو مدرسه بازپروری بوده نمیدونه چطوری میتونه یه زندگی مفید و با درآمد درست داشته باشه. دوتا مکنیل وقتی متوجه میشه که چارلز متأهل و یه بچه هم تو راه داره، میبینه که خب شاید این بار چارلز سزاوار یه عفو مشروط باشه. پس چارلز 5 سال عفو مشروط گرفت. یعنی اگر 5 سال آتی دست از پا خطا نمیکرد نمیرفت زندان. اما وقتی تو فوریه 1956 یه قرار دادگاه دیگه براش گذاشتن، تصمیم گرفت که با زنش از شهر فرار کنه. البته این بار هم 3 ماه بعد، فقط چند وقت بعد از اینکه بچهش یعنی پسر چارلز منسون جونیور دنیا آمد، دستگیر میشه و به زندان فرستاده میشه. تو زندان چارلز با دلالای محبت گرم میگیره و از دلالای محبت یاد میگیره که چطور میتونه دختران آسیب پذیر رو که مشکلات خانوادگی شدیدی دارن رو شناسایی بکنه و یاد میگیره که چطور میتونه نقطه ضعف‌های روانی اونها برای فریب دادنشون سوء استفاده کنه. دلال محبت به کسایی گفته میشه که رابطه جنسی رو بین یه زن یا یک مرد یا برعکس جور میکنن. چارلز منسون از دلایل محبت یاد میگیره که چطور زنا رو منزوی بکنه، یاد میگیره که چطور اونا رو متقاعد کنه که اون تنها کسیه که میتونه اون زنا رو خوشحال بکنه، یاد میگیره که با کتک زدن زنا اونا رو بترسونه و تحت تسلطشون در بیاره. چارلز برای اینکه بتونه داده خودش رو تکمیل تر بکنه، توی دوره آموزشی که توسط دیل کارنگی نویسنده کتاب چطور دوست به دست بیاوریم و بر مردم تاثیر بگذاری هم شرکت میکنه. این اولین دوره آموزشی بود که چارلز از ته دلش بهش علاقه داشت. تعداد زیاد از ایده هایی که تو این کتاب بود ذات فریبکارانه چارلز رو قلقلک میداد، مخصوصا یه پیشنهاد مشخص از این کتاب که چارلز با تمام وجود به اون باور داشت، یعنی بذار طرف مقابلت فکر کنه ایده مال خودشه. منسون بالاخره توی 3 سپتامبر 1958 از زندان آزاد میشه و میاد بیرون. زنش یه سال قبل اونو ترک کرده بود، بنابراین چارلز واقعا جایی رو نداشت بره زندگی کنه. برای همین میره پیش مادرش و تصمیم میگیره توی مدت بشه دلال محبت، درست مثل اونایی که توی زندان دیده بود و ازشون هم کلی چیز یاد گرفته بود. یه سال بعد یعنی تو سال 1959 چارلز حالا شده دلال یه زن جوونی به اسم لیونا و همچنین کارهای قبلی خودش، یعنی سرقت ماشین و دزدی رو داره انجام میده. به خاطر همین شرایطش بازم تو سال 1961 دستگیر میشه و این بار به 6 سال زندان محکوم میشه. چارلز این دوره از زندگیش رو تو زندان به مطالعه ساینتولوژی و یادگیری راه‌های دیگه برای تاثیرگذاری و فریب دادن مردم میذاره. اون بعدها از اعتقادات ساینتولوژی مثل زندگی گذشته، روح‌های ابدی به عنوان راهی برای تاثیرگذاری روی زنا استفاده میکنه و ادعا میکنه که میتونه بهشون کمک کنه که از گذشته بعدشون خلاص بشن. چارلز همچنین تو زندان دوباره نوازندگی گیتار شروع میکنه و دوره نوازندگی که قبلا هم شروع کرده بود رو و از بچگی هم بهش علاقه داشت و تموم میکنه. و اینجا بود که یه اتفاق خیلی بزرگ تو زندگی چارلز منسون میفته. اون با یه گروه موسیقی آشنا میشه به نام بیتل ها. چارلز میخواست درست مثل بیتل ها توسط همه دنیا شناخته و دوست داشته بشه. اون شروع به نوشتن آهنگای خودش کرد و برنامه ریزی کرد که یه موسیقیدان معروف بشه. حتی کارمندان زندان هم امیدوار بودن که چارلز ممکنه به عنوان یه موزیسین بعدن شروع به کار بکنه. زمانی که چارلز 32 ساله بود، یعنی تو سال 1967، در که بیشتر عمرش تو زندان گذرانده بود، روزه زندانش داشت به پایان میرسید و اینجاست که یه تصمیم غافلگیر کننده میگیره. اون برای مدیر زندان یه درخواست میفرسته که بهش اجازه بدن توی زندان بمونه و عفو مشروط نگیره. البته در واقع این خیلی امر عجیبی نیست. زندان دنیایی بود که چارلز قوانینش رو میشناخت، میدونست چطور توش دووم بیاره. همونطور که اون قبلا به روانشناسش دکتر مکنیل اعتراف کرده بود، میگفت که من نمیدونم بیرون زندان با چطوری زندگی بکنم، نمیدونم چطوری باید روزگار بگذرونم. ولی خب اتفاقی که میفته کاملا واضحه دیگه، درخواست چارلز رد میشه و تو سال 1967 چارلز بالاخره آزاد میشه و مأمور عفو مشروط چارلز هم بهش اجازه میده که مکان زندگیش رو به سان فرانسیسکو تغییر بده. اما تابستان 1967 یه تابستون معمولی نیست، تابستون عشقه. هزار زن و مرد جوان تو سان فرانسیسکو جمع شده بودن. چارلز که بیشتر عمرش تو زندان گذرانده بود، از دیدن این ازدحام گروه‌های ضد جنگ و هیپی و گروه‌های ضد نجات پرستی که اون زمان به بلک پانترا یا پلنگای سیاه معروف بودن تو خیابون‌های سان فرانسیسکو شگفت زده شده بود. اون از دیدن این زنا و مردای سیاه‌پوست که رک و معترض حاضر بودن همونجا تو سان فرانسیسکو از حقشون دفاع بکنن و براش بجنگن وحشت زده شده بود. از طرف دیگه منسون به کسی نیاز داشت که بتونه خرج زندگیشو بپردازه. بعد چند روز خودشو قاطی سیاه‌پوستا و معترضا و هیپی‌های سان فرانسیسکو کرد و یاد گرفت خودشو با اونا تطبیق بده. و بعد موفق شد یه زن جوان به نام مری برن که تو همین تجمع‌ها دیده بود فریب بده و متقاعدش بکنه که هر دو یه ایدئولوژی و جهان‌بینی دارن. منسون خیلی زود مری رو تحت تاثیر قرار داد و باهاش دوست شد و و مری منسون رو دعوت کرد که با اون زندگی بکنه. منسون تمام تکنیکایی که تمام عمرش رو صرف یادگیریشون کرده بود و با موفقیت کامل روی مری پیاده کرد. مری رو متقاعد کرد که تنها منسونه که میتونه بهش احساس شنیده شدن، ارزشمند بودن، خاص و زیبا بودن رو بده. و با استفاده از یک ایده جدیدی که از شعارهای عشق آزادی هیپیا یاد گرفته بود، مری رو متقاعد کرد که اجازه بده زنای دیگه‌ای هم با خودشون توی خونه زندگی بکنن. منسون با استفاده از تکنیکایی که بالاخره جا افتاده و استادانه شده بودن، شروع کرد به جذب کردن زنان آسیب پذیر و ضعیف. تا جایی که کمی بعد یک گروه بزرگی از زنایی که خودشونو وقف منسون کرده بودن دورش جمع شده بودن. کم کم منسون اونها رو خانواده صدا میکرد. اون از ایده‌ای که سالها پیش تو کلیسا براش ایجاد شده بود که زنا باید از مردان تبعیت بکنن، اینجا استفاده کرد. و توسط این ایده اون اعضای خانواده رو مجبور میکرد با هر کسی که اون میخواد بخوابه. اون کم کم از سان فرانسیسکو هم فراتر رفت و با یک اتوبوس مدرسه که روش رنگین کمون هم نقاشی کرده بود تو جاده ها میگشت و عضو جدید میگرفت. منسون تو پاییز 1967 خانواده در حال رشد خودش رو به لس آنجلس منتقل میکنه و به خاطر اینکه منابع درآمدی هم نداشتن به آشغالگردی میپرداختن. یه سال بعد منسون و خانواده‌اش تو محلی که برای فیلمبرداری فیلم‌های وسترن استفاده می‌شد به عنوان سرایدار ساکن میشه. منسون از ابتدا قصد داشت از زنای خانواده‌اش به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن خودش به عنوان یه موزیسین مشهور مثل بیتل ها استفاده کنه. و بالاخره تو بهار 1968 وقتی دنیس ویلسون درامر گروه بیچ بوز به دو تا از زنای خانواده منسون تو جاده برخورد میکنه، شانس در خونه منسون میزنه. ویلسون در وهله اول از رفتار عجیب منسون میترسه، چون تو اولین دیدار منسون به عنوان عرض ادب خم میشه و کفش ویلسون رو میبوسه. اما کمی بعد منسون تونست با دادن مواد و مجبور کردن زنا به خوابیدن با ویلسون خودش رو بهش نزدیک کنه و در نهایت منسون با استفاده از تکنیک های معروفش نقطه ضعف ویلسون رو که عدم اعتماد به نفس کمش تو زمینه استعداد موسیقیش بود رو پیدا میکنه و از این بخش سوء استفاده میکنه. فازه سوء استفاده میکنه تا اینکه ویلسون حق پخش یکی از آهنگای منسون رو به نام سیز تو اگزیست ازش خرید و با گروه بیچ بوی هم ضبطش کرد. سال 1968 منسون از طریق ویلسون با تری مرچر آشنا میشه. تری مرچر تهیه کننده معروف موسیقی و پسر بازیگر شناخته شده دوریس دی مرچر. منسون و تری مرتبا همدیگر رو تو خیابون سی ال او شماره 1050 ملاقات میکنه، مکانی که در آینده تبدیل به صحنه جرم وحشتناک‌ترین قتل منسون ها میشه. چون تری میلچر تهیه کننده آلبوم های گروه برادرز و پیچ بویزه، تو کار خودش آدم خفنی به حساب میاد. به همین دلیل منسون امیدواره که بتونه تری رو قانع بکنه که بالاخره اونو کشف بکنه و تبدیلش بکنه به یه موزیسین معروف، که این همون چیزی بود که خیلی وقت بود دلش میخواست. اما مرچه بعد از اینکه تو ماه جوان 1969 شاهد دعوای وحشیانه بین منسون و یه بدلکار تو محل کار منسون بود، تصمیم میگیره که دیگه با اون کار نکنه و باش قرارداد نبنده. منسون شدیدا از دست مرچه عصبانی شد. از طرف دیگه ورژن آهنگ منسون به اسم سیز تو اگزیست که توسط گروه بیچ بویز ساخته شده بود تو دوم دسامبر 1968 به بازار میاد. Cease to exist. Just come and say you love me. Give up your world. Come on, you can't be. I'm your kind. اما اتفاقی که وسط افتاده اینه که ویلسون یه سری تغییرات روی آهنگ داده که منسون رو شدیداً به هم ریخته میکنه. اول از همه اسم آهنگ رو عوض کرد. دوماً ویلسون آهنگ رو دستکاری کرده بود. ویلسون آهنگ رو از سبک بلوز به پاپ تغییر داده بود. حتی قسمتی از متن آهنگ اول رو تغییر داده بود و یه جور دیگه نوشته بود. اما چیزی که منسون رو بیشتر از همه ناراحت و به هم ریخته تر میکرد این بود که ویلسون هیچ اسمی از منسون به عنوان شاعر یا آهنگساز نیاورده بود. و بلکه فقط اسم خودش رو به عنوان شاعر نوشته بود. حالا چرا؟ چون دنیس ویلسون به خاطر تیغیدن و تلکه شدن $100,000 از دست خانواده منسون و خود منسون عصبانی بود. به همین خاطر تصمیم گرفت اسم منسون رو توی آهنگ جدیدی که معروف بود به Never Learn Not To Love نیاره. اما هیچ وقت به ذهنش هم خطور نمی کرد که عصبانی کردن منسون چقدر ممکنه خطرناک باشه. وقتی منسون فهمید که ویلسون هیچ اسمی ازش تو دستن در کاران آهنگ نیاورده، تهدید میکنه که ویلسون رو میکشه و ویلسون هم از ترسش کلن رابطهش با منسون قطع میکنه. اینطور شد که دیگه از تابستون 1969 منسون هیچ رابطه‌ای دیگه تو صنعت موسیقی نداشت. اون از اینکه شانسش توی معروف شدن و محقق شدن رویاش رو از دست داده بود شدیداً عصبانی بود و مثل همیشه همه رو مقصر میدونست جز خودش. البته با وجود اینکه ویلسون و ملچر رو از دست داده بود، ولی هنوز وفاداری بی قید شرط خانواده‌اش رو حفظ کرده بود. منسون بر اعضای خانواده‌اش پیشگویی می‌کنه که آخرالزمان تو راهه، یعنی یه جنگ بین نژادی داره شروع میشه. سیاه‌پوستای جنگ طلب باعث این جنگ هم میشن. یه جنگ خونین بین سفیدپوستای نژادپرست و سفیدپوستای آزادیخواه. آخر این جنگ هم یه تعداد کمی سفیدپوست باقی میمونن که بعد از جنگ میان و تمام باقی مونده سفیدپوستا رو قتل عام میکنن. منسون میگه ولی خانواده من توی دره، توی یه جایی به نام دره مرگ، توی حفره بی انتها زندگی میکنن و وقتی هم که جنگ تموم میشه به بیرون میان و بر روی زمین حکمرانی خواهند کرد. و میشن تنها سفید پوستان زنده روی زمین. اون میگه وقتی که تمدن فاسد قبلی توسط سیاه پوستا پاکسازی بشه، خانواده منسون میتونه بیاد روی سطح زمین و به سیاه پوستا حکمرانی بکنه. منسون از ته دلش اعتقاد داره که سیاه پوستا برای اینکه بتونن خودشونو مدیریت بکنن زیادی احمق و بی‌تمدنن و از خداشونه که منسون بیاد و بهشون حکمرانی بکنه. این پیشگوی زمانی پررنگ‌تر میشه که آلبوم جدید گروه بیتلز به اسم سفید هم منتشر میشه. منسون شیفته این آلبومه. بارها این آلبوم از اول تا آخر گوش میده تا بالاخره معتقد میشه که این آلبوم حاوی سرنخاییه در مورد اون جنگ قریب الوقوع. مثلا مطمئن میشه که اسم جنگ آخر زمانی که پیشگویی کرده تو آلبوم گفته شده، یعنی جنگ هلتر اسکلتر. هلتر اسکلتر اسم یکی از آهنگای آلبوم بیتلز بود و جالب اینجاست که گروه بیتلز این اسم از یه بازی بچگونه شهر بازی برداشته بودن. اگه یادتون باشه گفتن که توی تحقیقات مشخص شد که 25% قاتل‌های جانی از توهم اسکیزوفرنی رنج می‌برن. اعتقاد منسون هم به یه جنگ بین نژادی آخر زمانی به نظر خیلی تخیلی میاد. پس ممکنه منسون اسکیزوفرنی داشته باشه. ببینید کمیسر رابیلز که دهها بعد از قتل‌های خانواده منسون به عنوان عضو دایره عفو مشروط روی پرونده منسون کار میکنه، میگه که آره ممکنه منسون اسکیزوفرنی داشته باشه. میگه که اون منسون علاوه بر اینکه رفتار فریبکارانه داره، از خوش اسکیزوفرنی توهمی هم نشون میده، داره ازش رنج میبره. ولی از طرف دیگه یه مامور FBI که برای بررسی حالت روحی منسون باش تو زندان حرف زده، به این نتیجه میرسه که منسون یه فریبکار دروغگو هست اما دیوانه نیست. اون شخصیت منسون رو روانپریش تشخیص داده که البته با علائمی که از بچگی از خودش نشون داده هم خونه. پس نتیجه میگیریم که این تئوری توهم داشتن منسون به نظر درست میاد. Yeah! منسو که دیده بود بیتلز چه قدرتی روی طرفدارش داره، فکر کرده بود ممکنه بتونه از موسیقی به عنوان محرکی برای شروع جنگ قریب الوقوعی که پیشگویی کرده استفاده کنه. اما وقتی تلاشش برای شعله ور کردن این جنگ نژادی با بیرون دادن آهنگ سر ماجرای ویلسون بی‌نتیجه موند، تصمیم گرفت راه انداختن جنگ رو یه مقدار مستقیم‌تر رهبری کنه. پس فقط 2 ماه بعد منسون به خانواده‌اش دستور داد که 7 نفر رو بکشن تا جنگ شروع بشه. شارون تیت و 4 تا دوستش توی 9 آگوست 1969 تو خیابون CLO شماره 1050، یعنی آدرس قدیمی ترینمرچر، کشته میشن. روزماری و لون لوینکا هم شب بعدش به طرز فجیعی تا سرحد مرگ چاقو میخورن. عجیب‌ترین چیز زمان منسون اینه که اون حتی لازم نبود یه نفر مستقیما بکشه. خیلی راحت از تکنیکایی که از بچگی مشغول یاد گرفتنشون بود استفاده میکرد که یک گروه از زنان و مردان معمولی رو مجاب کنه تا براش آدم بکشن. خب به پایان این قسمت رادیو عجایب رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا منو شنیدید. یه تشکر میکنم از لحظه نگار که اسپانسر این قسمت رادیو عجایب شد، دمشون گرم. و اینکه خب تو قسمت اول خانواده منسون شما داستان خود چارلز منسون شنیدید، اینکه چجوری بزرگ شده، چه اتفاقی روانشناسی براش افتاده، چجوری رسیده به این نقطه ای که حالا دیوونه میشه و تصمیم میگیره دست به هر اقدامات وحشتناک خودش بزنه. در صورت تو قسمت بعدی که هفته دیگه منتشر میشه، در درست همین ساعتی که این قسمت منتشر شده، قسمت بعدی منم هفته دیگه همین موقع منتشر میشه، میتونید ادامه داستان خانواده منسون رو بشنوید. تو قسمت دوم بیشتر میپردازم به این که خود خانواده منسون چجوری به وجود اومده، آدمای داخلش کیان و چه کسایی نقشای مهمی تو این سازمان داشتن. امیدوارم از شنیدن قسمت بعدی لذت ببرید و این قسمت هم براتون جذاب بوده باشه. اگر دوست دارید رادیو عجایب بشنوید، کانالای مختلفی هست میتونید ازش منو بشنوید، آیتیونز، کست باکس یا هر جای دیگه که از طریق فید پادکست منو میخونه میتونید منو سرچ بکنید توش پیدا کنید و بشنوید. اگرم که اونجاها نمیتونید منو بشنوید، فایل اپیزود با یه مقدار تاخیر، یه مقدار که چسب کنم بعد دقیقاً اپیزود بعدی که منتشر بشه اونم منتشر میشه. حمایت کردنم که خودتون میدونید دیگه، معرفی کنید به دوستاتون. اگرم معرفی کردید ولی بازم دلتون خواست حمایت بیشتری بکنید، دیگه حامی باش است، لینکش هم تو توضیحاته، میتونید از اونجا حمایت مالی خودتو از من بکنی. دمتونم گرم. شب و روزم بر همه دوستان بخیر. خدا نگهدار.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.